4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی از سر گرفته شد. جمهوری اسلامی ایران میگوید روسیه نیروگاه بوشهر را تا چند هفته دیگر رسما تحویل میدهد. و واشنگتن درباره طرح تازه خانه‌سازی اسرائیل ابراز نگرانی کرد. یک بار دیگه با وحید پوراستاد همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به جلسه امروز مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. وحید، الان صحبت‌های آقای علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی هم تموم شد. نکات برجسته این جلسه با و صحبت‌های آقای طیب‌نیا چی بود؟
صحبت آقای طیب‌نیا دقایق پیش تموم شد. آقای رضا عبداللهی به عنوان موافق صحبت کرد و اعلام کرد که در محافل اقتصادی از آقای طیب‌نیا به عنوان طبیب تورم یا آقای تورم صحبت میشه. دلیلش همین که پایان‌نامه ایشون در مورد تورم بوده. اما آقای قاضی پور به عنوان نماینده مخالف اعلام کردن که برنامه عملیاتی برای اجرای هدفمندی یارانا آقای طیب‌نیا ارائه ندادن و گفتن که آیا 1000 تومان پول به مردم میدید و دو برابر اون رو شبانه میاد از جیبشون برمی‌دارید یا نه. آقای طیب‌نیا به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصاد دارایی هم پاسخی داشتن که با هم میشنویم. دوباره برمیگردیم به ماجرا.
مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، برنامه کلی دولت این است که این مرحله بعد از برقراری آرامش در بازار پول و انشالله مهار نسبی تورم و برقراری آرامش در بازار ارز اقدام بکنیم و قطعا در یه تعامل مثبت و سازنده با مجلس عمل خواهد شد. در مرحله دوم عرضم این بود که پرداختای نقدی انشالله به صورت هدفمند صورت خواهد گرفت و متوجه اقشار هدف خواهد بود و صرف ترمیم و توسعه نظام تأمین اجتماعی و بیمه بهداشت درمانی.
آقای طیب‌نیا همچنین گفتن که برای اولین بار یک کارگروهی متشکل از اقتصاددانان برجسته تشکیل دادن و همچنین حداقل کردن اثر نوسانی درآمد نفت بر بودجه دولت، تخصیص درآمد نفت به زیرساخت‌های مولد و همچنین کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی و کنترل پایه پولی و همچنین کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و چند مورد دیگر رو به عنوان برنامه‌های خودشون اعلام کردن.
اما امروز تنها آقای علی طیب‌نیا نبود که در مجلس حاضر شد، وزرای پیشنهادی دیگری هم بودن، از جمله وزیر اطلاعات آقای علوی. صحبت‌های ایشون هم می‌خواد یه نگاهی داشته باشه.
علوی چند تا نکته مهم داشتن. گفتن که وزارت اطلاعات ابزاری برای اعمال حب و بغض‌ها و تسویه حساب سیاسی نیستش و همچنین اعلام کردن که 10 سال در درس آیت الله خامنه ای حضور داشتن و دیدگاه های آیت الله خامنه ای رو خیلی خوب میدونن که چی هست. همچنین به اصل ممنوعیت تجسس از اعلام کردن که از پایه های وزارت اطلاعات. یه گوشه ای از صحبت های آقای علوی را میتونیم بشنویم و ادامه بدیم.
گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون ضامن احساس آرامش و فضای روانی پاک در جامعه است و بر این مبنا حاکمیت هرچه بیشتر اخلاق بر وزارت را از وظایف خیش می دانم که تمام توان خود را در این جهت به کار خواهم گرفت که سوء زن، تهمت، دروغ، افترا و انتقام جویی به وزارت راه نیافته و ساحت این وزارت همچنان پاک بماند.
صدای آقای علوی رو.
بله، آقای محمود علوی وزیر اطلاعات پیشنهادی آقای روحانی.
اما بپردازیم به یکی دیگه از وزرایی که حضورش توی جلسه امروز برای گرفتن رأی اعتماد نمایندگان مجلس بحث برانگیز بود و اون هم آقای محمد علی نجفی بود برای وزارت آموزش و پرورش.
یکی از مهمترین انتقاداتی که با آقای نجفی در طول روزهای گذشته شده بحث حضورشون به تعبیر منتقدین حضور در فتنه یا حوادث پس از انتخابات سال 88. ایشون گفتن که ما در تمام مدت تلاش کردیم آبی رو به تعبیر ایشون روی فتنه بریزیم و اون رو خاموش بکنیم و لااقل بیشتر ما گسترشش ندیم، اما برخی به دلایلی گفتن که تلاش کردن تا بنزین رو برای اون بریزن و متاسفانه گفتن که عده دیگه هنوز هم دارن این کار رو ادامه میدن. اگر بتونیم ما میتونیم یه بخشی از صدای آقای نجفی رو هم پخش بکنیم و بعد باز با شما خواهیم بود.
آقا میگه شما مردم تحریک کردید که در راهپیمایی شرکت کنن. بنده در هیچ کدوم از اون راهپیمایی قبل و بعد از 29 خرداد شرکت نکردم. نمیگم که شرکت کردن خلاف قانون کردن، نه، من هم مثل آقای مطهری معتقدم قبل از 29 خرداد شرکت در راهپیمایی اشکال نداره. ولی اگر یک عکس یا یک شاهد عاقل بیا بگه آقای نجفی رو من تو راهپیمایی روز دوشنبه قبل از اون جلسه نهار رو دیدم، من قبول میکنم که اصلا راست فتنه. آقا چرا چیزی رو میگید که واقعا اشکال داره؟ چرا چیزی رو میگید که درست نیست؟
صدای محمد علی نجفی بود. وای جان، نفر بعدی که امروز حاضر میشه در، یعنی از وزرای پیشنهادی،
چه کسی؟ دقایق قبل که صحبت های آقای طیب نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصاد دارایی تموم شد، نوبت رسید به بررسی وزیر پیشنهادی امور خارجه آقای محمد جواد ظریف که اولین منتقد ایشون آقای قاضی پور شروع کردن به صحبت کردن، که در بخش بعدی خبر ما اون رو بیشتر خواهیم گفت که در چه مورد صحبت کردن. اما نکته مهمتر اینه که برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردن که این جلسه بررسی صلاحیت وزرا که قرار بود فردا به پایان برسه، به احتمال زیاد فردا به پایان نمی‌رسه و در روزهای بعد هم ادامه خواهد داشت.
وحید پوراستاد بود که در استودیو حضور داشت و نگاهی داشت به جلسه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی. اما در همین ارتباط از شما هم خواسته بودیم که با ما تماس بگیرید. همچنان شما میتونید با 20420221122112 تماس بگیرید و نظرتون رو درباره روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه، خودداری می‌کنه و آنچه می‌شنویم نظر شنوندگان رادیو فردا است.
به عنوان یک ایرانی از آقای رئیس جمهور جناب آقای روحانی میخوام از سخنرانان بخوام که از ادبیات خوب فارسی اسلامی به کار ببرن. یکی میگه از دستمال استفاده میکند، دیگری از چوب لوری. دیگر حرفایی که در خور یک شخصیت سیاسی مملکت نیست و پیرو بعضی نباشند که از ادبیات زشت آن هم از تریبون صدا و سیما پخش میشود را به گوش جانیان بین المللی برساند. بنده به عنوان یک جانباز این مملکت خواهش دارم از آقای رئیس جمهور که از کابینه‌اش بخواد از ادبیات خوب و زبان مسائل خوب استفاده کنند. متشکرم. عبدالله هستم از شهرستان مسجد سلیمان.
من نظرم با همین وزرا خیلی خوبه. نظرم موافق با این نظر وزرایی که آقای روحانی انتخاب کردن، چون که وزرای سنشون هرچی بالاتر باشه با تجربه تر هستن تو وزرای جوان. پس موافقم با این کابینه وزرا.
در رابطه با صحبت‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که روز اول بحث کردن، اگر این صحبت‌ها رو کسی رو نوار تلفن شما می‌ذاشت، شما اجازه پخش همچین لغاتی رو نمی‌دادین که این بی احترامی به کسی بشه و اینا با همچین لحنی تو مجلس داشتن با هم دیگه صحبت می‌کردن و همچین لغت‌هایی رو می‌گفتن. شده بود مثل کلاس دوم دبستان که آقای لاریجانی بگه آقا بشین سر جاد، آقای فلانی شما نشستین جای فلانی، صندلیشو خالی کن اون بشینه. اگه اینا رو ترجمه کنم واسه این کشور خارجی بزنن، جز شرمساری چیزی نصیب این ملت نمیشه. واقعا حق ما اینه، اینا نماینده های ما هستن.
ما از گیلان زنگ میزنم. من با کابینه آقای روحانی موافقم. اینا فقط جناح‌بازیه، هر کی میخواد جناح خودش رو کار بیاره. میخوان روحانی رو از دعا بگر کنن، روحانی رو اذیت کنن، چون نتونستن برای آقای روحانی ایواز معافیت کنن.
از زبون مردم مشهد میگم، واقعا برای خودمون متاسفم که نمایندمون انگار داره از سر قله صحبت میکنه با مردم در رابطه با همین رأی اعتماد دادن به برنامه کلی دولت. جناب آقای کریمی قدوسی چنان داد و هوا رو انداختن انگار که اونجا مجلس من. واقعا متاسفم و البته برای آقای روحانی آرزوی موفقیت میکنم و آرزوی صبر با همچین نمایندگان.
نظر شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. شما هم میتونید نظرتون رو درباره روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ما در میون بگذارید. اولین جلسه رأی اعتماد به 18 وزیر پیشنهادی دولت آقای روحانی از صبح دیروز دوشنبه در مجلس با بحث‌های موافق و مخالف متعددی همراه بوده. مهرداد قاسم‌فر گزارشی داره و جمع‌بندی کرده بحث‌های روز اول رو.
روز دوشنبه بالاخره حسن روحانی برای آغاز روند سه روزه تایید یا عدم تایید کابینه‌اش در مجلس نهم حضور یافت. نمایندگان بسیاری مایل به سخن گفتن در موافقت با کابینه او بودند و عده‌ای کم شمار هم به مخالفت سخن گفتند. حواشی این جلسه اما آن را از همه دوره‌های پیشین تا حدی متمایز کرده بود. نماینده رشت به جای دفاع شعرخوانی کرد.
صحبت از کابینه‌ای دارد اصیل و ایدئال، دشمن افراط و تفریط و رفیق اعتدال. احسن.
نماینده کوهگلویه از چماق لوری سخن گفت و مهدی هاشمی را دلدوز نامید و عده‌ای از نمایندگان را هم چاپلوس و دستبوس احمدی نژاد خواند.
و هر دولتی که به منطقه محروم من نگاه ویژه نداشته باشد با چماق لوری باش با حرفت خواهم کرد. خود این وزرا که انشالله اکثرا رأی خواهند آورد به این چاپلوس ها اهمیتی نخواهند داد.
و نماینده مشکین شهر هم در جواب او را دستمال کش نامید.
اگر منظورشون چاپلوس بنده بودم، واقعا ایشون خودش هم میدونه چقدر دستمال کش دولت بوده در دولت دهم.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در یک جمع‌بندی از ساعت‌ها مخالفت و موافقت روز اول در مجلس چنین میگوید.
همون شکافی که از قبل وجود داشت در بین اصولگرایانی که در مجلس نهم حضور دارن، همون شکاف خودش رو نشون داد. بخش اصولگرایان سنتی و میانه رو یا حد میانه همراهی کردند و منتها بخش تون رو، خب همونطور که از قبل اعلام کرده بود، رو 5 تا 6 تا وزیر واکنش منفی نشون داد. البته در همون بخش هم افرادی مثل احمد توکلی موضع متفاوتی گرفتن و توجیه کردن که با رویکرد حداقلی با کابینه روحانی همراهی خواهند کرد.
محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار ساکن تهران میگوید که تلاش این گروه مخالف بران است که جلوی وزرای کارآمد را همینجا بگیرند.
یه بخش مهم اما کم جمعیتی از نماینده های مجلس از جریان افراطی حامی احمدی نژاد و جریان های موازی با احمدی نژاد بودن. امروز دیگه بعد از رأی و تنفیذ و تحلیف دیگه نمیتونن اونجوری از همین بد و امر با دولت و با شخص آقای روحانی مخالفت بکنن. برای سعی میکنن که با کابینش تا جایی که ممکنه گارد داشته باشن و نیروهای تاثیرگذار کابینه رو در هر شکلی از ورود به کابینه مانع بشن و منع کنن.
اما علی افشاری میگوید که روند امور به گونه است که این کابینه به احتمال زیاد تایید صلاحیت خواهد شد.
به حضور فردی مثل فرزی در وزارت کشور نشون میده که روحانی از قبل با بخش میانه و سنتی اصولگرایان به توافق رسید. به حال این روحانی نوعی کابینش رو چیده که حساسیت های طرف مقابل در نظر گرفته و به نوعی به اصولگرایان نزدیک شده در این کابینه، بخش البته سنتی و میانه روی اصولگرایان، و از اونجایی که این بخش اکثریت و مجلس رو در دست داره و ائتلاف بزرگ اصولگرایان هم مدت ها هست که تجزیه شده و شکاف های جدی در داخل هم وجود داره، با توجه به این مسائل میشه در نظر گرفت که این افراد رأی بیارن. ضمن که این وزیرانی که دوشون حساسیت هست، اینها هم تا به نحوی مرزبندی کردن با جنبش سبز، با مشی مهندس موسوی بعد از انتخابات، به نوعی حساب خودشون رو جدا کردن.
با این حال در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ممکن است حوادث دیگری در راه باشد که وضعیت را برای آقای روحانی دشوارتر کند. این که آیا آیت الله خامنه ای و محافظ قدرتمند سپاه پاسداران با این کابینه مشکلی اساسی دارند یا نه، می تواند جهت بادهای موافق را تثبیت کرده یا تغییر دهد.
مرداد قاسم‌فر گزارش میداد. من دو خبر دیگر رو به صورت خیلی کوتاه به آگاهیتون میرسونم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید کار احداث اولین فاز نیروگاه اتمی بوشهر به پایان میرسد و فاز اول این نیروگاه رسما به ایران تحویل داده میشود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، عباس عراقچی روز سه‌شنبه همچنین گفت که مذاکرات با روسیه برای نیروگاه‌های هسته‌ای دیگر و نیز احداث فازهای دیگر در نیروگاه بوشهر در جریان است. و واشنگتن میگوید درباره طرح تازه خانه‌سازی اسرائیل در غرب بیت المقدس نگرانی جدی جدی دارد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفرش به کلمبیا تاکید کرد که لازم است هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی به میز مذاکره بازگردند. اما در خصوص روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید با 2042-02-21-12-21-12.